بسم الله الرحمن الرحیم. بلا حول بلا قوت الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کم قسمنا من قرية کانت ظالمة و انشأنا بعدها قوما آخرین. با درود و تحیت خدمت حضار عالی قدر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ضیافت الهی، توفیقی است ادامه آیات و بینات سوره مبارکه انبیا را خدمت عزیزان خانم ها و آقایان تقدیم می دارم. سخن به اینجا رسید که حضرت باری تعالی به سنت جاری خیش، فرستادن رسولان الهی، هدایتگران و بیدارگران جامعه بشری اشاره فرمود. بانگاه وجه امتیاز این پیامبران و بزرگواران رو شخصیت وحیانی اونها برشمرد، نه بعد جسمی این انسان ها. اشاره کردیم پیامبران الهی و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. انبیا نه این است که متفاوت از دیگران زندگی کنند از جهات جسمی، میخورند مینوشند، زندگی مادی خودشون رو دارند، البته در نهایت سلامت، در نهایت قوت و توانمندی و شکوه جسمانی هم مانند توانمندی روحانی. اما قوت جبری از مطبخ مبود، بود از دیدار خلاق ودود. این وحی الهی است که جان پیامبران الهی رو پرورش داده است و آراسته است وجود این فرستادگان الهی را. به دنبال اون اشاره فرمودیم بزرگ مردان می آیند و اما در قبال دعوت اینها گروهی به نجات می رسند و گروهی ره به سعادت و نجات نمی برند. اشاره می کنم که بحث را از اونجا که باقی ماند خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. در پاسخ تمام مطالب پیشین، همه اتهامات پیش گفته شده، آفتاب آمد دلیل آفتاب. قرآن بهترین سندی است که میتواند اصالت، شخصیت، وزانت، عقلانیت و ارجمندی آورنده اون به پیامبر را اثبات کند. پیامبر نیاز به چیز دیگری برای اثبات شخصیت خودشون جز قرآن ندارند. کاملا برای اینکه شما را متذکر کند کافی است، البته حاجت به تعقل دارد. افلا تعقلون که توضیح دادیم و از اینجا باقی ماند. و کم قسمنا من قریت کانت ظالمتا. برای تسلای دل پیامبر و هشدار به دیگران و کسانی که مقابل وحی می ایستند، یه اشاراتی به این گروه در طول تاریخ به عمل میاد. کلمه کم در اینجا جنبه خبری دارد که کثرت رو می رساند. و کم من قریت، واژه قریه از ماده قر به معنای اجتماع و تجمع می آید. به مکانی که انسان ها در اونجا جمع میشن و یه اجتماعی رو تشکیل میدهن قریه گفته میشود و جمع اون قرا. خردی و کلان بودن در این مکان معنا ندارد از جهت لغوی. تهران قریه است، روستای حسن آباد کجا هم قریه است، جایی که انسان ها در اون اجتماع میکنن نام اون مکان میشه قریه. کسانی هم که در اون مکان جرد می آیند، یعنی به ساکنان قرا هم قریه گفته می شود. بسیار زیباست. کما اینکه به زمان قرن گفته می شه، به ساکنان زمان هم قرن گفته می شه. این از اصطلاحات کلام عرب است. فرمود و کم قسم نامن قریته. واژه قسم رو هم اشاره کنم، کلمه قسم به معنای شدت الکسر، نهایت خرد کردن و کوبیدن رو قسم میگویند. گاهی اشاره کردیم که از این کلمه قسم یه نقطه رو بردارید، از بالای قاف اون یه نقطه رو بردارید میشه فصم. فصم به معنای کمی خرد کردن است، یعنی جایی که میزنند و ترک میکند، نه اینکه دونیم میشود، مویه کردن. به همین خاطر میفرمایید فقط استمسک بالعروه الوثقا، این همون عروه الوثقا است که لمسام لها، دستگیره استوار متصل به خداوند حتی مویه نمی کند، پارگی که ندارد، گسستگی که ندارد، مویه هم نمی کند. پس کلمه قسم به معنای خرد کردن است. به همین خاطر از اسماء حضرت باری تعالی در مقام قهر و جبروت میگویید قاسم الجبارین. خداوند هنگامی که جباران روزگار رو به زمین میزند قسمشون میکند، خرد میکند و از میان برمیدارد این جماعت را. پس مجموع مطلب این شد، و کم قسمنا من قریتن، و چه بسیار تمدنهایی رو، شهرها و دیارهایی را، ساکنان وادیها را که ما با قدرت تمام قسم کردیم، یعنی به هلاکت رساندیم و از میان برداشتیم. چرا این اتفاق افتاد؟ البته بحث مواجهه و مقابله با پیامبران الهی است و بیان سنت خداوندی، اما اینجا به اصطلاح عربی میگن ذکر و شی مع البینه و البرهان، یعنی خداوند مطلب رو میگه، دلیل اون رو هم بازگو میکند. کانت ظالمتن، علت این که اینها از بیان برداشته شدند و خداوند با قهر خیش، نه با لطف خود، با این جماعت مواجه شد، آن بود که ظالمان بودند. این سنت پایدار خداوندی است. در نظام آفرینش الهی ظلم جایگاهی ندارد، ظالمان جایگاهی ندارند. حال این ظلم به بشریت است، به حقایق الهی است، به دیگر انسان هاست، به خداوند است در قالب شرک. ظلم به پیامبران الهی، به این معلمان خوشنیت صادق است، و در نهایت ظلم به خیشتن خیش که پاره از انسان ها روا می دارند. اما پایان ظلم شوم است، نگونساری است و سقوط است. فرمود و کم قسمنا من قریه کانت ظالمتا. اما سنت خداوند این است، گروهی را می برد و گروه دیگری را می آورد، و تلک الایام نداولها بین الناس، روزگاران می چرخد و در سفر زندگی آمد و شد کار ماست. فرمود و انشأنا بعدها قوما آخرین، ظالمان رو می بریم اما به جای اون انشاء میکنیم، گروه و دیگری را انشاء کردیم و جایگزین کردیم. واژه انشاء هم به معنای نوآوری است. طبعا انسان ها هیچ کدام از آدمیان سابقه زیستن پیشین ندارند، ما قائل به تناسخ نیستیم. تناسخ در ادیان الهی از امور 100% مردود و نامعقول است. مبانی فلسفی رد بر تناسخ فراوان است. در قرآن و ادیان الهی هم می‌بینیم که خدای سبحان می‌فرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاقی. انسان ها شما سیر رو به جلو دارید، هیچ انسانی نه توقف دارد نه بازگشت به ارتجاع. لازمه تناسخ ارتجاع است، بازگشت روح انسان به این عالم است که در مبانی ادیان الهی عرض کردم نامقبول و نامعقول است، مردود. هر انسانی نو به صحنه می آید سیر خیش رو ادامه می دهد، نام این انشاء است. فرمود و انشأنا بعدها قوما آخرین. البته این واژه ای را اینجا از جهت ادبی برای بعض از دوستان عرض می کنم، ما در کنال انشاء ابداع رو هم داریم، کلمه ابداع. خداوند هم منشیست هم مبدع، هر دو به معنای نوآوری است. اما هنگامی که یه پدیده نو می آید و یه روالی رو طی می کنه، در تکرار میشه این نوآوری، و این نوآوری ها انشاء است. هنگامی که یک بار پدید می آید
ابداع است، بدیع السماوات و الارض، آسمان ها و زمین یک بار برای این نسل و برای این اصل آفریده می شود. اما انسان ها انشاء دارند، آفریده می شن و آفریده می شن، نسل ها و نسل ها. فرمود و انشأنا بعدها قوما آخرین، ظالمان می روند و جایگزین می شند تا انسان های دیگر بیایند و آنها چگونه عمل کنند. فلما احسوا بأسنا، اما اینجا بسیار لطیف و زیبا حال روز انسان های ظالم خودبد رو چنین بازگو می کند. هنگامی که اینها مواجه می شند با قهر الهی و ضرباهنگ سقوط و عقوبت خداوندی آغاز می شود و به گوش می رسد، فلما احسوا بأسنا، کلمه احسوا، احس احساس. علم از مسیرهای مختلفی برای انسان دست میده و آگاهی روی میدهد. هر مسیری نام ویژه‌ای دارد. به آگاهی که از طریق حواس برای انسان دست میده احساس میگویند. فلما احس عیسی منهم الکفر، هنگامی که عیسی دید از این جماعت بنی اسرائیل کفر را، آنگاه گفت من انصاری الله، آیا در میان شما کسانی هستند که ناصر و یاور من باشند؟ کیست یاور من؟ قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون گفتند که ما یاران خدا هستیم، ما یاران تو هستیم عیسی. احس به معنای حس کردن، علمی که برای انسان از طریق حواس حاصل میشه میشه احساس. به همین خاطر در مورد خداوند این صفت رو نداریم، علم الله، اما احس الله نداریم، چون خداوند علم او از طریق حواس دست نمیدهد و پیش نمی آید. فرمود فلما احسوا بأسنا، هنگامی که این ظالمان متوجه میشن، میبینن، مشاهده میکنن بأس و قدرت و خشونت خداوند را در کیفر ظلمشان و میبینن که دوران در حال به پایان رسیدن است، فلما احسوا بأسنا اذا هم منها یرکزون، میخوان فرار کنند از عقوبت الهی. کلمه رکز به معنای پا را به زیر شکم اسب کوبیدن و به نقاط حساس او زدن و حیوان را به شدت به حرکت در آوردن. اینها میخوان به شدت بگریزند از عقوبت الهی، اما ولا یمکن الفرار من حکومتک، راهی برای گریز وجود ندارد. فلما احسوا بأسنا اذا هم منها یرکزون، لا ترکزو ورجعوا الی ما اترفتم فیه، خطاب میرسد لا ترکزو، فایده ای نمی کند، راهی برای گریز نیست. ورجعوا الی ما اترفتم، برگردید ببینید چه می کردید، برگردید به سوی آنچه که در آن اعتراف می کردید. از واژگان قرآنی که بسیار قابل تأمل است کلمه طرفه است، با ته دو نقطه عزیزان. کلمه طرفه به معنای توسع فی النعمه، یعنی رفاه طلبی بی اندازه، مسرفانه و بی حد و مرز، خوشباشی، راحت طلبی، رفاه جویی که پایان اون مسلم نگونساری است. نام این طرف است. مترف و مترف، کسانی که چنین جایگاهی دارند. بازگردید به سوی اون خوشگذرانی ها و اون لذت های بی حسابتون و پایان اون وضعیتی که در انتظار شماست. ورجو الی ما اترفتونی و مساکنکم، بازگردید به جایگاهاتون ببینید باقی است برای شما، آیا موقعیتون هنوز پابرجاست؟ لعلکم تسالون، شاید که هنوز در اون جایگاه بمانید و مورد خواهش و تمنا قرار بگیرید. این رو در اصطلاح عرب میگن تحکم، یعنی استهزا. خداوند با استهزا و تمسخر گویا به این جماعت خطاب میکند که بازگردید آیا موقعیتتون، امکاناتتون، شرایطتون باقی است یا از کاروان نمانده مجر آتشی به جا، دیگه خبری نیست و خداوند پرونده و تومار شما رو برای همیشه بسته است و به اصطلاح ما به زبالدان تاریخ پیوسته اید. لعلکم تسألون، به اینجا که میرسد زبان حال این جماعت رو قرآن این گونه بازگو میکند، قالوا یا ویلنا، هنگامی که حس میکنند دیگه این پایان کار شوم رو و نتیجه نهایی خودشون رو و این ظلم خودشون رو میبینن که سنت قطعیه خداوندی جاری است و ره به سعادت و سلامت نمیبرند، میگویند یا ویلنا. کلمه ویل گاهی اشاره کردم میگویید آفرین، در پارسی اگر منفی کردید گفتید نا آفرین، اونگاه مخفف کنید نا آفرین میشه نفرین، معادل عربی اون میشه ویل. یا ویلنا، ای نافرین بر ما، نه آفرین بر ما، نفرین بر ما، چه کردیم ما؟ یا ویلنا، انا کننا ظالمین. اقرار میکنن و میپذیرن که به ظلمشون مبتلا شدن و شومی ظلم، پلشتی ظلم دامنشون رو گرفته است. انا کننا ظالمین. اما دیگه فایده ای نداره دیگه، زمانی است که عقوبت الهی در حق اینها قطعی و سزای ظلم خویش و ظالمان تجربه می کنند و می بینند. فما زادت تلک دعواهم، سخن ایشان همین است، دعوا سخن کلام این جماعت همین است، حتی جعلناهم حصیدا خامدین. تا اونجا تعبیر بسیار زیبای ادیبانه ای رو قرآن به کار می برد. این به اصطلاح زراعتی که باید درو بشه، هنگامی که این گندم این جو رو از زمین می کنید و بر زمین می گذارید میشه حصید. فعیل به معنای مفعول است، با صاد، یعنی محصود، یعنی درو شده. تا اونجا که جعلناهم حصیدا، بر خاک افکندیم ایشان را. خامدین از ماده خمود میاد، چراغ رو، شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید چه تو در خانه مایی. وقتی که شمع رو پف میکردن میکشتن، این میشد خمود، خمدت نار. فرمود جعلناهم حصیدا خامدین، تمام شد. بر زمین افتادگانی بودند و شعله وجودشون به پایان رسید، خاکستری بیش از این جماعت باقی نماند. خب من این آیات رو یه مقداری خدمت دوستان عزیز سریع‌تر بازگو کردم تا به جان مطلب و اون چه امشب بیشتر مد نظر سخن است برسیم خدمت دوستان عزیز. به این جان که میرسد حضرت باری تعالی به بیانی میتوان گفت برای جمع مجموعه مطالب پیشین، سخنی رو بازگو می کند که از سوی ارتباط با اصل بنیادین اول و نخستین به توحید دارد. از سوی دیگر یه مقدمه ایست برای ورود به اصل انتهایی و معاد. و در نگاه سوم یه سروکاری دارد با اصل سوم و مسئله نبوت و موضوع عمده سوره مبارکه انبیاء. دقت بفرمایید. من یه ترجمه ای عرض کنم از آیه بخونم. فرمود و ما خلقنا السماء والارض ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. ما نیافریدیم آسمان و زمین را و هر آن چه میان آسمان و زمین و در آسمان و زمین است لاعبین، به حال این که ما لاعب باشیم، بازیگر باشیم. ما مجموعه آسمان و زمین رو به بازی نیافریده ایم و بازیچه‌ای در اینجا وجود ندارد. دنبال اون لو اردنا ان نتخذ لهوا، اگر میخواستیم این خلقت رو لهو قرار بدیم بلد بودیم خودمون این کار رو بکنیم. در دستور اولیه خلقت لحظ رو می نوشتیم و قرار می دادیم و آفرینش رو بر مایه و بر مدار لحظ قرار می دادیم. خودمون این کار رو می کردیم، چرا دیگران بخوان لحظ رو برای انسانها ایجاد کنن؟ ان کن نافائلین، اگر می خواستیم این کار رو می کردیم. بسیار خوب دقت می فرمایید عزیزان. نکته بسیار مهمی که در قرآن مکرر به اون اشاره می شود و به گمان بنیادی ترین نکته در جهان بینی موحدان است، نکته ایست که در مضمون این دعایه شریفه عبیدا می شود. و اون نکته این است عزیزان که به طور کلی در نگاه توحیدی جهان، کائنات و آفرینش متحیر، سرگردان و رها نیست. خداوند حکیم و خالق یکتا وجود و آفرینش رو بر اساس حکمت حکیمانه خویش طراحی نموده است و در سیر و جریان قرار داده است. آفرینش نقطه ابتدا حکیمانه ای دارد، نقطه انتهای حکیمانه ای دارد و به بیان فلسفی غایت و غرضی در پس تمام آفرینش الهی نهفته است و دیده می شود. وجود یه سیر مشخصی رو طی می کند و به انتهای خیش خواهد رسید که کلون فی فلکن یسبحون الشمس یجری تجری لمستقر لها. خورشید، ماه، مجموعه آسمان و زمین سیری دارند که در سیر خودشون به امر الهی در حال حرکتند و به بیانی از نقطه ابتدا تا انتها ذره‌ای در جویباری می رود و از پای انجام کاری می رود. یعنی به بیان امروزین ما هدفمندی و غایتمندی در وجود، آفرینش و کائنات شاخص و مسلم است. طبعا انسان هم در میان این مجموعه با توجه به این که مخاطب وحیه، با توجه به جایگاه شاخص و رفیعی که در مجموعه کائنات آفرینش دارد، طبق این قاعده چنین جایگاهی را دارد. یعنی انسان هم موجودی است دارای هدف موجه و مسلم و معین در این آفرینش که به سیر خویش تا هدف منتهایی ادامه می‌دهد. این بحث بسیار مهمی است. این که آفرینش دارای غایت باشد یا نباشد، تمام دیدگاه های انسان رو به این دنیا، به این زندگی عزیزان متغیر می کند، به خود او متغیر می کند. یعنی اگر تصور و مبنا این باشه که وجود و آفرینش و هستی هست، دیگه چرایی نداره بعدش که چرا هست. پایانی ندارد، غایتی ندارد. انسان به تبع این مجموعه پریشان مشوش غایت و پایانی برای این انسان متصور نیست. همینی که انسان اومده به دنیا، اومده به وجود و هستی، موضوع همینه. نتیجه چنین تصوری در مورد انسان چه خواهد شد؟ یعنی انسان موجودی می شود که می خورد تا کار کند، کار می کند تا بخورد. میشه همون حکایت بخور، کار کن، کار کن، بخور و یه چرخه تکراری که زندگی کردن من مردن تدریجی بود، آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردن. یعنی پایان انسان چیزی جز این نگاه تاریک مشوش پریشان مایوس کننده قطعا نخواهد بود، همانی که بسیاری از انسانها در طول تاریخ گرفتار آن بودند. اون نوشته معروف، اون فصل خاص برتران راسل و اون دنیای ظلمانی و تاریکی ترسیم می کند برای گروهی از جماعتی که پاری از نظریات اون فیلسوف رو پیگیری می کردن آشناست. عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، موحدان می گویند که خداوند سبحان خالق وجود و آفرینش حکیم است و ذات حکیم فعل غیر حکیمانه سر نمی زند. آنچه خدای سبحان عمل فرموده است غایت و هدف دارد. البته اینجا روشن باشد، من این جمله رو عرض کنم خدمت دوستان که مهمه. گفتن هدف برای خداوند سبحان به اینکه خدا هدف دارد، این از جهت فلسفی مورد قبول نیست، از جهت کلامی هم مورد قبول نیست. چون هدف یه نقطه است، یه موضوعی است که کسی میخواهد با یه فعلی خودش رو به هدف متصل کند تا از این فعل فائده‌ای که حاصل می‌شود وصول به هدف باشه. برای خداوند سبحان چنین معنایی تصور نمیشه، چون ذات باری تعالی خودش و ذات خودش هدف آفرینش است. دقت می‌کنید؟ اینقدر مطلب کمی تعمق می‌خواد. به بیان قرآنی عرض کنم، هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. خداوند خودش ابتدا و انتهاست. قل الله ثم ذرهم، الله تمام، و بل اول و بل آخر، یکی هست و نیست جز او، وحده لا اله الا هو. خداوند خودش هدفه، چیزی برون از ذات او نیست که ذات او بخواهد به اون نقطه برسد. لذا برای خداوند هدف معنی نداره. هدف برای مخلوقات خداست، هدف برای کائنات است، هدف برای منظومه شمسی است، هدف برای انسان است، هدف برای گیاهان و حیوانات است. یعنی تمام وجود یه غایتی رو پیگیری میکنن. انتهای اون غایت چیست؟ الالله تسیر الامور. پایان اون رسیدن با اون کمال انتهایی است که در حد و اندازه هر پدیده خداوند برای اون تصور کرده است. هر گیاهی کمال خاص خودش رو دارد، سیر وجودش رو طی میکنن تا به اون کمال منتهایش میرسد. هر حیوان این کمال خاص خودش رو دارد، مجموعه خورشید، منظومه شمسی، سیری که در تمام کیهان و کهکشان وجود داره که دانشمندان بزرگ بالاخره در طی این سالها رصد و اون میکنند و به اون میخوان برسند. همین است، نصر است، وگاز، هر چند بالاخره یه غایتی برای این کیهان و کهکشان وجود دارد که اون سیر کمالیش رو طی میکند تا به نقطه انتهایی برسد. انسان هم در این میان چنین حالتی رو دارد. من نمیخوام بحث رو پیچیده کنم، اما همین مقدار عرض میکنم خدمت دوستان. فعل خداوند بر اساس حکمت الهی فائده اون و غرض اون بدیهی است که به خداوند واصل نمیشه، چون ذات باری تعالی و ربک الغنی ذو الرحمه، خداوند غنی است و هیچ حاجتی به فائده ای در وجود او نیست که بخواهد به ذات او برسد از ناحیه فعلش یا از ناحیه مخلوقاتش. بنابراین اگر ذات باری تعالی خلقی میکند، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بربندگان جودی کنم، قصه همین است. یعنی ثمره فعل الهی برمیگرده به غایت موجودات و پایان پدیده های خلقت. حالا این موضوع رو قرآن بسیار زیبا مطرح میکند. ابتداعا در پاره از آیات قرآن این جمله رو میبینید برای اینکه ذهنیت ها از میان بره. به صراحت قرآن میفرماید که و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. ما آسمان ها و زمین و مجموعه کیهان و کهکشان رو وقتی میفهمد آسمان زمین، اون چه بین آسمان و زمین است، یعنی چه؟ یعنی تمام کائنات. ما تمام هستی را و تمام کائنات را به باطل نیافریدیم. بطلان، بیهوده، پوچ. خیر، ذالک ظن الذین کفروا، این با توحید نمی سازد. این ظن و گمان کافران است که بیهوده است و باطل است. گاهی در بعض از آیات مشاهده می فرمایید همان گونه که دو شب قبل عرض می کردم خدمت عزیزان، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، گمان می کنید آفرینش عبث است؟ یعنی پایان به انتها نداره، هدف نداره. عبث یعنی کار بی هدف، باطل نیست. دقت کنید، من خواهم سیر رو بگم. خداوند سلب می کند بطلان رو از وجود و آفرینش، عبس رو از هستی. بعد میرسیم به این دعایی که الان خوندیم، همین آیه که الان خدمت دوستان خوندیم. فرمود و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما، ما آسمان و زمین رو نیافریدیم ولی که لاعبین باشیم، به لعب نیافریدیم یا به لهو نیافریدیم. ابتدا هم فرمود باطل نیست، باطل کار بیهوده و هیچ، پوچ. عبس کار بی هدف. اما یه مقدار نزدیکتر میشه خداوند، حتی به لعب نیافریدیم. چهار واژه رو دو شب قبل خدمت دوستان توضیح دادم. گفتیم لعب چیست؟ کاری که پایان دارد اما پایان فروده است، پست، کم ارزش، این میشه لعب. ما لاعب نبودیم، ما این وجود رو نیافریدیم برای یه بازی سرخوشی و یه بالاخره هنرنمایی، این نبود. این وجود به هستی قایت و هدف بسیار بلند و مرتفعی دارد. این انسان قایت بسیار شکوهمندی در انتظار اوست. لعب نیست، لعب نیست، لهو هم نیست، یه سرگرمی نیست، یه انترتایمنت نیست. این نیست که خواسته شده باشد یه کاری انجام بشه، گروهی سرشون بندشه، یه مخلوقی آسمانی، زمینی، انسانی. ابدا این چنین نیست. به لحف همین وجود آفریده نشده است. این آسمان و زمین به انسان آفریده نشد که بس بگردید و بگردد روزگار بالاخره چنین و چنان باشد. نه باطل است، نه عبث است، نه لعب است، نه لهو است. پس چیست؟ در بعض از آیات به زیبایی و ما خلقنا السماوات والارض، آیه 85 سوره حجر، و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. اون قایت رو مطرح می کنند. می فهمد ما آسمان و زمین رو به حق آفریدیم. پشتوانه اون حق و حقیقت و حقانیت الهی است که هو الحق المبین، جلوه حقانیت خداوند در فعل او ظاهر می شود و وجود رو به حق می آفریند. هیچ بطلانی در کار نیست. هر آن چه در وجود دیده می شود رنگ و بوی حق و حقیقت رو خداوند به اون داده است و هدف حقی در پی اون دیده می شود. تعبیر به حق می کند خداوند سبحان از مجموعه اون قایتی که در وجود دیده میشه برای همه پدیده ها. حالا من این رو یه شیب سخن رو بعد میرسونم به انسان، یه جمله رو بگم خدمت دوستان تا مطلب تکمیل بشه از خدا آیه. پس فرمود و ما خلقنا السماء والارض ما بینهما لاعبین. ما این آسمان و زمین رو برای بازی نیافریدیم، نه اینکه یه هدف خوردی در این خلقت باشد، نه اینکه یه روزگارانی رو بگذرانند این مجموعه آفرینش. شما انسان ها هم در این چرخه خلقت یه سهمی داشته باشید و یه چرخی بزنید و میچرخم و میچرخم میباشد و بعد هم پایان اون تمام. یه هدف کوتاه موقت زودگذاری باشد ابدا، نه برای اینه که لحظه باشه، نه اینکه شما انسان ها سرگرم باشید تو این دنیا، نه این نیست. من اجازه بدید یه مقداری اینجا کمی بحث رو خودمانی تر و ملموسش کنم. بگذارید که لبه تیز سخن رو به خودمون برگردانیم. به عنوان شاه بیت غزل خلقت، ما شما انسانها رو برای بازی نیافریدیم، نیافریدیم که حالا اون بازی های کودکانه رو یه وقتی به دوستان عرض می کردم، اون روزگاران گذشته که می نشستند و پای کرسی و اون شبهای طولانی زمستان رو می خواستند طی کنند، یکی از بازی‌های متداولی که انجام می دادند بازی شاه و وزیر بود. این کسی پادشاه می شد، یک کسی وزیر می شد، یه تئاتری رو لبه به اصطلاح کرسی اجرا می کردند. از این قسم فولکلور بود به بیانی. و عرض به خدمتون یکی دوز می شد، یکی سارق می شد، یکی حد می زد، یکی جلاد می شد، یکی امیر، وزیر، وکیل. بازی انجام میدادن، خیلی هم خوش میگذشت، خیلی هم لذت میبردن، بعد هم تموم میشد یکی دو ساعتی بعد تمام نقشها از میان میرفت، چون که این رنگ از میان برداشتی موسی و فلعون کردن داشتی. از خیالی صلحشان و جنگشان، از خیالی نامشان و ننگشان، یه بازی بیش نبود. انسان ها ما شما رو نیافریدیم که عمرتون به بازی و بازیگری در این وجود تیشه. حالا ابعاد این بازی یک کمی کوچک بزرگ داره دیگه، نکنه بازی عمر شما تیشه به لب تیشه و به اون قایت و هدفی که سیر تکاملی این وجود است تا قله این که قایتی که یا ایتها هم نفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه، تا برسید به اون قله ای که بگید فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی. من این جسارت رو میکنم با رخصت از حضرت سبحانی در این ماه صیام تا اون لحظه ای که شما را در آغوش بگیرد دست پرمهر حضرتش و شما را به بزم خیش بخواند که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. شما به مقام اندیت برسید و اون مقام شامخ رو خداوند به شما بده. این برای این بازی شما آفریده نشدید تو این آسمان و زمین. این آسمان زمین هم ظرفی نبود برای این بازیگری و فضایی نبود برای این بازی ها. دوم، ولو عربنا ان نتخذ لحنا لاتخذناه من لدنا. اگر ما میخواستیم لحف کنیم و سر شما به یه مسائلی گرم بشه، خب از ابتدا همینها رو هدفتون قرار میدادیم. اون شب خوندم خدمت دوستان عزیز، یا ایها الذین رجالون، اون آیه رو بگیم، رجالون لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. شکی نیست از مهمترین عواملی که معادلات زندگی انسان رو زیر و رو میکند و نقش حیاتی در سعادت و شقاوت انسان دارد مسئله اقتصاد است و تحولات و تبادلات اقتصادی جامعه بشری. مسلم این چنین است. اما اقتصاد نباید لحف کنه انسان ها رو، نباید جنبه بازدارندگی داشته باشه در نگاه مبهدان و در قرآن. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون، از اون هدف اصلی عن ذکر الله. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و اولادکم عن ذکر الله. کسانی که ایمان آوردید نکنه فرزندانتون، اموالتون، همسرتون، شوهر، زن نکنه عامل لهوتون باشه. در روایات و متون دینی داریم که شرار و موتاکم العظام، بدترین مردگان شما اونها هستند که عذب میمیرند. عین زه به ای بعده یعنی دوری، عذب یعنی دور، یعنی دور از جنس مخالف، یعنی دور از همسر، یعنی آن کسی که مجرد است به تعبیر و متأهل نیست. شرار و موتاکم العظام. اما تو همین روایات، تو همین سخنان و پیش بایان دین، یعطی علی الناس زمان و یستهل فیه العذوبه، گاه روزگارانی می آید که عذوبت رواست و به جاست. اون زمانی است که زن به شوهر خیش لحو می شود، شوهر به همسر خیش لحو می شود، والدین به فرزندان لحو می شود. از تمام مقصد و مقصود در آفرینش و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما الا بالحق می ماند، به جای اون که در آغوش حق باشند و سیر زندگی اونها بر منوال حق ره به باطلی می روند که پایان اون جز خسران چیز دیگری نخواهد بود. این نیست جز برنامه آفرینش. خداوند این گونه انسان رو نیافریده است، نیافریده که انسان به سیر لحو گونه و لعب گونه این عمر رو بگذراند و عمر گرانمایه در آن صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتاب. نباشد اون که گرفتار پایبند ایال، دیگر آسودگی مبند خیال، شب چو عقد نماز میبندم چه خورد بامداد فرزندم، و در نهایت اون شعر زیبای عرب رو میهمان کنم شما رو برای دوستانی هم که با ادب عرب اون سبیشتری دارن. مال الملی معیل و للمعادی یسمو الیهن الوحید الفاردو الشمس و تجتاز و سما فریدتن و ابو بنات و نش فیها راکدو. این خورشید رو میبینید چطور تو فضا داره میره؟ چون تنهاست. اما ابو بنات نعش رو میبینید؟ میبینید که اون دوبه اکبر رو چگونه نعش بردوش دختران دارد؟ به همین خاطر در آسمان ساکن مانده است و تکان نمیخورد، چون گرفتار خانواده است، چون لحش نکند که این باشد. فرمود لو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذناه من لدنا ان كنا فائرین. نباید هدف با ابزار و مسیر خلط و اشتباه و مزج شد. حالا که این جمله رو گفتم از باب این که ذهنیت ها بالاخره اون سخن زیبا رو از وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی وقتی اومدن گفتن که صبح بالاخره بعد از زفاف و فرمودن علی جان همسر تو چگونه یافتی؟ گفت نعم المعین و علی التقوا. فاطمه همسرت رو چگونه دیدی؟ نعم المعین و علی التقوا. بهترین یار در انسان شدن و آدم شدن و در رسیدن به قله سعادت متقابلا. هیچ لحظه نیست در کار. لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین. حالا من عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، پس بنابراین در مجموعه آیات قرآن، من جمله این آیاتی که الان این دعایه و آیات دیگه‌ای که خدمت دوستان عرض کردم، یکی از زیباترین آیاتی که در قرآن به این موضوع میپردازد آیاتی است که بحث تقدیر رو مطرح میکنه. الان که میگیم تقدیر، شما ذهنتون میره که بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد یا سقف فرو ریزد یا قبله کجاید، همون خرافه باطنی که در ذهن جماعتی وجود دارد به نام سرنوشت، که چنین چیزی نداریم ما در اسلام. بحث تقدیر اندازه‌گیری و قاعده‌مندی و ضابطه‌مندی وجود و هدفمندی آفرینش، و کل شیء عنده به مقدار، انا کل شیء خلقناه به قدر، ما همه چیز رو بر اساس ضابطه و اندازه به هندسه منظم در وجود آفریدیم و شما انسان ها هم تو همین هندسه هستید، تو همین منظومه هستید. پس وجود و آفرینش عزیزان یک قاعده مند و هدفمند است. خداوند هستی رو به گونه ای آفریده است که سیر خود رو ادامه می دهد. ای به شبان خفت زن مبر که به یاسود، چون تو به یاسودی این زمان زرفتن. بگذارید که از میکده یادی بکنم، من که با دست بوت میکده بیدار شدم. چه خوش گفت حکیم بزرگوار دیار ما، دیر بماندم در این سرای کهن من، تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. خسته از آنم که شهر سال فزون است، تا به شبان روزها همی بشبم من. ای به شبان خفته زن مبر که به یاسود، چون تو به یاسودی این زمان زرفتن. روزگاران کار خودش رو داره میکنه، با نظم خودش روزگار سیر خودش رو قاعده من دارد. الالله تسیر الامور. و همینطور عزیزان، این وجود هدفمند و قاعده مند، ما به عنوان شاخص در این وجود و هستی جایگاه خودمون رو داریم. ما هم سیر و هدف خودمون رو داریم در این وجود. قرآن قاعده و هدف و سیر انسان رو هم به زیباترین وجه در کلام خیش مطرح میکنه. اینو من برای بعض از دوستان جوان عرض میکنم، این قسمت سخنم رو. یه وقتی این بحث رو من با همین شیوهی که دارم میگم در نهج البلاغه برای بعض از دوستانم گفتم همینجا در تهران. گاهی این دوستان عزیز سوال میکنن، میگن خب بسیار خوب، این وجودی که خداوند میگوید قاعده مند و هدفمند است، ما انسان ها هم جزء این مجموعه هستیم، حالا اول خط هدف ما تو این وجود چیست؟ ما پایانمون چیست؟ برای چی آفریده شدیم؟ گاهی این سوال رو مطرح میکنن. البته این اصلی ترین سواله که انسان میتونه از خودش سوال کنه. بزرگان و عقلا متفکرین، ای کاش بدانمی که من کیستمی، سرگشته به عالم از پی چیستمی، از پی چیستم، گر مقبلم آسوده و خوش زیستمی، ورنه به هزار دیده بگریستمی. سخن کیست؟ پیر متفکر خراسان، شیخ الرئیس، رئیس العقلا بو علی سینا، از کوچه خاکهای کوچه باغهای خاکالود افشنه داره سخنش رو این گونه امروز به گوش من و شما میرساند. این صدای همه انسان‌های متفکر بوده است که بدانن چیستی، چرایی، چگونگی. اصل مطالب به سلاستون علم، مطلب و ما مطلب و هل مطلب و لم، همون ستا سؤال فلسفی بنیادی که ما تو قرآن دنبالشیم و جوابشو میگیریم. من عرض میکنم خدمت دوستان، اجازه بدید این میهمان باشیم بر این آیاتی که عرض میکنم امشب، چون به این شیوهی که عرض میکنم ادعا نیست، شاید به این ساختاری که من میخوام هدفمندی انسان رو از قرآن استفاده کنم در مکتوب این رو ملاحظه نفرمایید. با آیات شریفه قرآن نگاه میکنیم، خب تو این منظومه این که به ما خلقنا السماء والارض الا بالحق، ما کجای این حقیم و ما رو خداوند با کدوم هدف و غایت ما را آفرید است؟ غایت ما چیست؟ شش نکته رو در قرآن میبینید که پاسخ این سوال است. شش نکته. نکته اول، در آیاتی مثل آیه دوم سوره مبارکه ملک، هو الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خب آیه دوم ملک، هو الذی خلق الموت و الحیات، خداست اون کسی که مرگ و زندگی را آفرید، شما انسانها را آفرید. لیبلوکم، این لام لام غایت دیگه. غایت از این آفرینش چه بود؟ آن که شما را ابتلا کند. لیبلوکم، ابتلا، امتحان، افتتان. این یک. حالا برمیگردم اینا رو میگم خدمتون، ششتا رو بریم جلو. این یک. دوم، شمول رحمت، مشمول رحمت شدن. سوره مبارکه هود آیه 118-119، الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم. می فهمد مگر این که رحمت و رتب الهی بیاید که برای همین رحمت شما را آفریده است. یک، غایت انسان ابتلا. آیت دوم، شمول رحمت. سوم، بهره‌مندی از خرد عجیبه، مانند فرض بفرمایید سوره مبارکه غافر آیه 67 میفرماید هو الذی خلقکم من تراب ثم من همینطور یک یک میاد ثم من نطفه، مراحل خلقت رو میگوید، بعد در پایان میفرماید لعلکم تعقلون، تمام این کارها انجام شد که شما به چه برسید؟ به تعقل برسید. آفرین دیمتون با این مراحل برای بهره‌مندی از خرد و رسیدن به قله عقلانیت. مجدد تکرار میکنم، ابتلا، رحمت، خرد. چهارم دیگه این رو همتون بلدید اگر سوال کنیم، چون با این واژه هم انسان ها نوعا یه لذتی میبرن وقتی میشنون کلمه عروس رو، لذا این سوال رو هم زود جواب میدن که اگر بگیم عروس قرآن چیست، سریعا میگویند سوره مبارکه الرحمن، لکل شیء عروس و عروس القرآن سوره الرحمن. عروس هم پس واقعا دیگه شما سن آهنگ و اینتونیشن سوره مبارکه الرحمن با تمام قرآن فرق داره، با تمام قرآن فرق داره، اصلا نوت این سوره چیز دیگری است. 31 ترجیح بندش و به ای آلاء ربکما تکذبانش چیز دیگری است، شروعش ختمش واقعا عجیب. این سوره مبارکه ماها میخواستم بگم سالها، باز احتیاط میکنم، ماها باید نشست و از این سوره گفت، از عظمت این سوره گفت. بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن، علم القرآن خلق الانسان، خداوند رحمان، اولین مصداق رحمانیت او تعلیم بعد خلق، یعنی تعلیم رو خداوند بر آفرینش انسان چه کرد؟ مقدم داشت. یعنی چه؟ یعنی هدف از خلقت و آفرینش اول گفته میشه، هدف آفرینش تعلیم است، علم بعد خود آفرینش رو مطرح میکنن، چون علت غایی است اول الفکره آخر العمل، علت غایی اول بیاد. خب پس شد چهارم علم. آیه 12 سوره مبارکه طلاق، آسمان ها و زمین را آفریدیم، آفرینش را آفریدیم، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، تا علم براتون بیاد. میشه هدف خلقت برای انسان علم، بهره‌مندی از علم. این چهار تا. پنجم، این همان است که برای دوستان آشناست خارج از قرآن، از قرآن هم عرض میکنم دیگه، میگی در ازل پرتو حسن به تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. میگید که دوش در حلقه ما صحبت گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود، دل که از ناوک مژگان تو در خون میشد، باز مشتاق کمانخانه ابروی تو بود، عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. خدای من، عشق سلسله جنبان خلقت و آفرینش. برمیگردیم به قرآن، 54 سوره مبارکه مائده، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید ناز نکنید، برای خدا، برای دین خدا ناز نکنید، منت نگذارید، یه خم و راست نمیشید، منت نگذارید برای دین خدا، میخواید برید برید، و من یرتد منکم عن دینه، اگر میخواید برید برید، اما بدونید اگر شما بروید فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خداوند به جای شما کسانی را می آورد، جایگزین می کند، که اونها اولین ویژگیشون اینه، اولین سنخ ارتباطیشون اینه با خداوند، که عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. اینها محبوب خدا و خدا محبوب اینها، اینها حبیب خدا و خدا حبیب اینها، یعنی ارتباط، ارتباط حبیست، اون هم محبت دوسویه، جانانه، مستانه، رندانه، عاشقانه. پس پنجم، خدا می آورد برای چه می آورد؟ برای محبت می آورد. ششم، اینو دیگه همتون بلدید، وقتی سوال میشه خدا انسان جن و انس را برای چه آفرید، سریعا کدام آیه را می خوانید؟ سوره مبارکه زاریات را می خونید، میگید و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ششم شد عبادت. ابتلا، رحمت، خرد، علم، حب و عشق و عبادت. این شش عنوانیه که دیگه تمام قرآن 6236 آیه رو بگردید، این میشه نهایت هدفی که برای آفرینش انسان خداوند مطرح میکند. قایت انسان این میشه. اما خب این خام بود، این مطلبی که عرض کردم خدمتون، اینو باید یه مقداری نظمش بدم. من الان در این فرصتی که دارم خدمتون بازگو میکنم و اون پایان آیه رو هم مطرح خواهم کرد. خوب دقت بفرمایید، بسیار ظریف اینجا عرض میکنم که از انتها برگردیم به ابتدا. عبودیت یعنی چه؟ یعنی عبد شدن. عبودیت عبادت نیست، الله اکبر نیست، نماز و روزه نیست. عبودیت یعنی از خود تهی شدن و از جلوه و جلال الهی پر شدن. عبودیت یعنی سرسپردگی به حضرت جانان. عبودیت یعنی فرود آمدن جلوه صفات الهی در آینه وجود انسان. عبودیت یعنی خداگونه شدن. این عبودیت یعنی رحیم باشیم، غفور باشیم، کریم باشیم، ودود باشیم، ستار باشیم، غفار باشیم در حد و اندازه مخلوق. این میشه عبودیت. وجودمون رنگ و بوی کامله خالق را میدهد و معبود را میدهد. درست؟ اون غایت همین عزیزان، غایت خلقت انسان عبودیت، یعنی به جایی برسد که بیشترین سهم رو در وجود از صفات خداوند ببرد. و به همین خاطر میخواید از این تعبیر به انسان کامل کنید، میخواید خلیفت الله بگید بهش، میخواید بگید قرب الهی، این پایان کار ماست. نهایت هدف انسان اینه که آریر کند بنده بندگی کار آفریننده میکند، بگوید از تخلق من از تینه که هیئت طیر، عیسی تو خلق میکنی از گل پرنده را، در اون میدمی به اذن من راه میفتند. این میشه پایان کار ما. یعنی شافی میشود، خالق میشود، ممیت میشود، محیی میشود به اذن الله تبارک و تعالی. عیسی نبی مکرم و انسان در مقام جامع و کامل. این عبودیت عزیزان. قال انی عبدالله آتانی الکتاب. عیسی روز اول گفت من کیم؟ من عبد خدا. همین عبد که به اینجا میرسه. پیامبر مکرم اسلام وقتی به معراج میرود با چه میرود؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. عبد که میره ملکوت رو میبیند و سیر قدسی خودش رو آغاز میکند با عبودیت، نه با چیز دیگری. التفات میفرمایید؟ خب حالا این عبودیت رو اگر کسی بخواد احراز کنه، شش تا عنوان گفتیم، نیاز به چی داره؟ عبودیت امکان ندارد مگر با خمیر مایه حب و عشق. ان الذين امنوا اشد حبا لله. تا محبت نیاد و خانه دل انسان ظرف جلوه‌گری حضرت معشوق نباشد، انسان در مسیر عبودیت قرار نمیگیرد. عبودیت نیاز به یک، عشق و حب داره. دو، نیاز به چی داره؟ قبلی، علم داره. عبودیت بدون علم معنی نداره. به همین خاطر ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رو الا ليعرفون مرحوم علامه طباطبایی و دیگران تفسیر میکنن. معرفت. این عبودیت نیاز به محبت دارد، نیاز به علم دارد. دیگه نیاز به چی داره؟ نیاز به خرد داره. با تعقل میشود به کوی عبودیت رسید، نه با توهم، نه با تخیل. دیگه نیاز به چی داره؟ نیاز به رحمت، مهربانی، عطوفت، ملاطفت، نرمش. خب اون غایت انسان عبودیت با چهار بال، نه با دو بال، با بال عشق و علم و خرد و رحمت. حالا اون اولیه چی شد؟ این عبودیت بستری که در اون بستر شکوفا میشه و جز در آن بستر عبودیت جوانه نمی زند، رشد نمی کند، نیست مگر ابتلا. ابتلا یعنی تو گیرودا سوختن و ساختن، زمین خوردن و ایستادن، وصل و فصل و درد و درمان و هجر و قناع و فقر و دولت و الله اکبر، تمام اینها میشه ابتلا. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. از طریق ابتلا میرسن به انا لله و انا الیه راجعون بقایت خلقت. پس میخوام بگم عزیزان، ما آفریده شدیم در این وجود و هستی برای عبودیت. این که اون مستاق اتم از بهرمندی از صفات الهی در وجود پدیده‌ای به نام انسان خودنمایی می کند، تابلو و ویترین خلقت میشه این انسان. اما این نمیشه مگر با اون چهار عنوانی که عرض کردم، و دستم نمیده مگر در اون زیر و بمها، در اون سوز و دازها. با خوردن و خوابیدن نه نمیشه. دیگه گفت عشق شیریست. قوی پنجه امیگوید پاش هر که از جان گذرد، بگذرد از بیشه ما. هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما به دنبال آن. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه. خداوند این وجود رو به حق آفرید، به دنبال اون میفهمد بل نقذف بالحق علی الباطل. و سنت الهی اینه که این حق رو حاکم میکند و غزف میکند. به این توپهای جنگی میگن مقذفه، غزف یعنی کوبیدن، و میکوبد حق را بر باطل، یعنی حق را بر باطل غالب میکند. فیدمغه، ما یک کلمه داریم که با کسر اول و فتح اول خونده میشه، دماغ، دماغ. اگر دماغ خواندید همان است که به تیغ جراحان میدهند، اما اگر دماغ بخونید یعنی مغز. توجه دارید؟ دماغ عربی است، دماغ پارسی است. اگر کسی رو اونچنان ضربه بزنن که به دماغ او بزنن، همینی که میگید در این تصادف فلانی چی شد؟ ضربه مغزی شد. این میشه دماغ او. فرمود حق رو اونچنان غالب میکنیم در زمین، آنچنان غالب میکنیم در قبال باطل که بر فرد باطل میکوبیم و به هلاکت میرسانیم و باطل رو فیضاه و زاهقون از میان برمیچینیم. نفرمود یک صحنه دو صحنه، سنت پایدار الهی در طول تاریخ همینی. اهل حق باید باور کنن خودشون رو. فاذا هو بزاغون و لکم الویل مما تصفون. و نفرین باد بر اهل باطل از آن چه میگوید. تصفون این تذکرون، و از آن چه میگویند و از جاش خواهی ها بر زبان جاری میکنند. و بدونید انسان ها و لهو من فی السماوات و الارض و من عندهو لا یستکبرون، که خداوند اشاره میکند به یه سری از بندگان شایسته خودش و حالات اونها که انشاءالله در ادامه مباحث فردا شب به حول قوه الهی خدمت عزیزان بازگو خواهم کرد. من حیفم میاد همینجا قبل از اینکه یک اشارهی به دعا شریف طبق معمول هر شب داشته باشم، این جمله رو نگم. پروردگارها، به اساسی ترین بحث در مورد خودمون در کلامت اشاره کردیم. خالق مهربان، خداوند رحیم، به عظمت این ماه و شب و روز اون و نفسهای روزداران پاکیزت و به آیه آیه این کلامت توفیق درک این معانی بلند رو به همه ما عنایت بفرما. ما را با هدف وجودی خودمون در آفرینش آشنا بگردان. ما را در مسیر کمال مطلوب خلقت قرار بده.